سلام به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ و همکارانم تا ساعت 10 در این برنامه با شما هستیم. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان لغزش زمین در قریه آب‌بریک ولایت بدخشان با مشکل روبرو شده است و رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان به اتهام حیف و میل کمک هایی که برای سیلاب زدگان تهیه دیده شده بود به سارندولی معرفی شده. بیشتر در صدر مطالب خبری ما در این مورد بشنوید، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
روند تقسیم کمک ها به آسیب دیدگان لغزش کوه در بدخشان به مشکل روبرو شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است هفته آینده یک تعداد از محبوسین افغان در ایران به افغانستان سپرده شوند. و رئیس جمهور آمریکا پلان دارد که امتیازات تجارتی به روسیه را لغو کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید روند تقسیم کمک ها به آسیب دیدگان لغزش کوه در بدخشان به مشکل روبرو شده است. به گفته ملل متحد، رساندن کمک به مصیبت زدگان و بجا شدگان ولسوالی ارگوی بدخشان به دلیل مشکلی که مردم از نقاط دیگر به منطقه مصیبت زده آمده و کمک میخواهند با مشکل روبرو شده است. قریه آب‌بریک ولسوالی ارگوی بدخشان روز جمعه با فاجعه لغزش کوه روبرو شد که در آن صدها نفر زیر خاک شدند. گفته میشود که در این حادثه شاید در حدود 500 نفر کشته و در حدود 2000 نفر دیگر مفقود الاثر شده باشند. سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد در قریه آب‌بریک در حدود 700 خانوار بیجا شده و 300 خانه کاملا زیر خاک شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در جریان تبادله محبوسین بین افغانستان و ایران یک تعداد از محبوسین افغان هفته آینده به افغانستان سپرده می شوند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی بر رادیو آزادی گفت قرار است روز شنبه 27 محبوس افغان در سرحدات مشترک افغانستان و ایران به مقامات افغان تسلیم داده شوند. به گفته آقای مستغنی در ماه فوریه 14 محبوس ایرانی در افغانستان با حکومت ایران تحویل داده شده بود.
تقریبا
دو ماه قبل 14 محبوس ایرانی از سوی مقامات افغان به ایران تسلیم داده شدند. افغانستان و ایران در سال 1385 هجری شمسی سند تبادله محبوسین را امضا کردند، ولی تا اکنون این موافقت رسما عملی نشده است. لوی درستیز قوای مشترک آمریکا جنرال مارتین دیبسی با مجلس سنای کنگرس آمریکا گفت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بدیل برای هلیکوپترهای می‌7 روسیه در افغانستان ندارد. او افزود آنها برای پیدا کردن بدیل به این هلیکوپترهای روسیه در افغانستان تلاش کردند، ولی بدیل آن را پیدا کردن نتوانستند. نظر به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، لوی درستیز قوای مشترک آمریکا گفت تلاش جاری نمودن تحریم ها توسط کانگرس علیه شرکت روسیه روس بورن اکسپورت سبب خواهد شد که قوای امنیتی افغانستان از حمایت هوایی محروم شوند و این عمل منبع نگرانی می باشد. مقامات محلی ولایت بغلان از جاری شدن سیلاب ها در پل خمری مرکز این ولایت خبر می دهند. مقامات محلی و نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی این ولایت می گویند در این سیلاب ها بیش از 10 تن کشته و حدود 500 خانه تخریب شدند. اما محمد نصیر کاهزاد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که تا هنوز از رقم تلفات این سیلاب ها گزارش در دست نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد. پیش از این در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها باشندگان ولسوالی های اندراب و خنجان این ولایت نیز متضرر شده بودند. و تیم ملی کرکت افغانستان با گرفتن مقام قهرمانی مسابقات لیگ برتر شورای کرکت آسیا امروز به کابل می رسد. تیم ملی کرکت افغانستان که در این بازی ها با 5 تیم دیگر مقابل بود 4 آن را شکست داده، ولی به تیم میزبان یعنی کشور مالزی شکست خورد. افغانستان در این مسابقات چندین بازیکن نوجوان را که در بین آنها یکی عثمان غنی بود به بازی راه داد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان دارد که تحت برنامه کمک به کشورهای در حال انکشاف امتیازات تجارتی به روسیه را لغو کند. این مسئله پس از آن ابراز می شود که واشنگتن می خواهد به خاطر عملکرد روسیه در زمینه الحاق کریمیا به آن کشور و نقشش در بی‌ثباتی شرق و جنوب اوکراین اقدام مجازات علیه مسکو را روی دست بگیرد. اوباما روز گذشته به کنگرس گفت در نظر دارد که روسیه را از سیستم عمومی امتیازات بیرون سازد که برخی از کشورها از تعرفه‌های گمرکی در بخش محصولات مشخص معاف شدند. روسیه پارسال نهمین کشور بزرگ مستفید شونده این برنامه بود که به اساس معافیت تعرفه‌های گمرکی 296 میلیون دلار امتیاز از درک صادرات اموال به آمریکا به دست آورد. کرملین میگوید که بحث‌های امروز رؤسای جمهور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان در مسکو روی بحران اوکراین و امنیت جمعی متمرکز خواهد بود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت که رؤسای جمهور این 4 کشور همچنان در دیدار جداگانه با پوتین در خصوص روابط جانبه صحبت خواهند کرد. در نظر است که آنها در مراسمی که کرملین آن را تمرینات آموزش نظامی قوای روسیه خواند نیز شرکت کنند. این نشست یک روز پس از آن برگزار می شود که پوتین از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین خواست که همه‌پرسی خودمختاری را به تأخیر اندازند. راه اندازی این همه‌پرسی به تاریخ 11 می مد نظر است. ایالات متحده در پاسخ به این اظهارات پوتین گفته است که این همه‌پرسی باید کاملا لغو شود. در خبر دیگر می شنوید که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از جدایی خواهان در شرق اوکراین خواست که برنامه برای نظرپرسی را در مورد خودمختاری به تعویق بیندازد. بعد از ملاقات با رئیس جمهور سوئیس دیدیر بورگ‌هالدر که کشورش ریاست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، پوتین دیروز از جدایی خواهان طرفدار روسیه در اوکراین خواست که این نظرپرسی را در یک تاریخ دیرتر انجام دهند. افرادگرایان ایران دیروز بر ضد بی‌حجابی زنان این کشور دست به تظاهرات زدند. به گفته آنها بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران این یک بی‌احترامی بزرگ به حجاب اسلامی می باشد. نظر به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در این تظاهرات در حدود 4000 نفر اشتراک داشتند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد و شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. روند توزیع کمک ها به مصیبت زدگان لغزش زمین در ولایت بدخشان به مشکل روبرو شده است. این را اداره هماهنگی کمک های سازمان ملل متحد می گوید. مقام های محلی ولایت بدخشان از آغاز کار معماری یک شهرک در آینده نزدیک در قریه آب‌باریکین ولایت خبر می دهند. این مسئله پس از آن ابراز می شود که رئیس جمهور کرزی دیروز از این قریه مصیبت زده بازدید کرد.
هر مشکل دیگه که پیدا شد مراجعه کنید پیش ولسوالتان، مراجعه کنید پیش والیتان. بخیر چند روز بعد که کارهایتان روبرا شد باز بر تفتیش خودم میه.
رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان به اتهام حیف و میل بخشی از کمک های آذربایجان به سورنوادی معرفی شده است.
از هر متر کم کم مواد با دکسن رئیس مبارزه با حوادث گرفته میشه. باز اینا میخواستن که مواد یک جای انتقال به توسط متر دکسن رئیس حوادث
والی جوزجان بود. وزارت خارجه امریکا توافق کرده که با صدها ترجمان افغان امسال ویزای امریکا صدور کند. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم پخش می شوند.
تمامش بستگی داره به تلاش و پشتکار ما و عشقی که ما به مسلک و کارم داشتم و مربوط میشه به یک تیم بسیار منسجم. و
نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ بود که در مورد راز موفقیتش می گفت. بیشتر در برنامه رهبران زن. ساعت 9 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تشکر. سلام مجدد من ستار فروخ و سلام همکارم حمید رکین را بپذیرید. در ادامه انتقال و توزیع کمک ها به مصیبت زدگان لغزش زمین در ولایت بدخشان، سازمان ملل متحد میگوید روند توزیع این کمک ها با مشکل روبرو شده است. اداره هماهنگی کمک های سازمان ملل متحد دیروز گفت که مشکل اساسی این است بین کسانی که واقعا در این حادثه آسیب دیدند و افراد دیگری که از ناداری برای به دست آوردن کمک از مناطق دوروبر محل حادثه میآیند نمیتوان تفکیک نمود. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
سازمان ملل متحد میگوید که روند رساندن کمک به مصیبت زدگان و بیجا شدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به مشکل دچار شده است، زیرا مردم از نقاط دیگر به منطقه مصیبت زده آمده و کمک میخواهند. قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان روز جمعه با فاجعه لغزش کوه روبرو شد که در آن صدها نفر زیر خاک شدند. گفته می شود که در این حادثه شاید در حدود 500 نفر کشته و در حدود 2000 نفر دیگر مفقود الاثر شده باشند. سازمان ملل متحد اظهار می دارد در قریه آب باریک در حدود 700 خانوار بیجا شده و 300 خانه کاملا زیر خاک شده. دفتر هماهنگی کمک های سازمان ملل متحد گفته است فعلا بررسی نیازمندی های مردم و جمع شدن مردم از هر گوشه و کنار برای گرفتن کمک در راه توزیع کمک ها مشکل اساسی بار آورده است. با گفته سازمان ملل متحد مشکل عمده مؤسسه های کمک رسانی این است که باید بین مصیبت رسیدگان واقعی و کسانی که به خاطر بی‌بضاعتی از قریه های گرد و اطراف برای گرفتن کمک جمع شده اند باید تفکیک نمایند. تعداد زیاد کمک دهندگان به شمول مؤسسات خیریه داخلی و خارجی، نمایندگان حکومت های خارجی و تجار افغان در این منطقه جمع شدند. آنها مواد خوراکی، کمپل، وسایل پختپز و دیگر کمک ها را به همه یکسان تقسیم می کنند، بدون آنکه معلوم شود که کیها مصیبت رسیدگان واقعی این حادثه می باشند و کیها از جاهای دیگر آمدند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، کمک دهندگان گفتند یک تعداد زیاد مردم که از جمله مصیبت رسیدگان حادثه نبودند در مرحله اول کمک های زیاد را به دست آوردند و به همین دلیل تعداد دیگر مردم هم از مناطق گرد و اطراف به آب باریک رو آوردند. با گفته آنها این عمل نه تنها رساندن کمک به افراد مستحق را آهسته ساخت، بلکه در مقدار توزیع کمک هم مشکل ایجاد نمود. یعنی بعضی ها زیاد می گیرند و بعضی ها کم، که این عمل مصیبت زدگان واقعی را به خشم آورده است. روز سه شنبه در اینجا برخورد صورت گرفت و پلیس مجبور شد که برای پراکنده ساختن مردم فیر هوایی کند. مردم به سمت پلیس و کمک دهندگان یورش برده و به زور کمک ها را به دست آوردند. سازمان جهانی مهاجرت IOM که مرکز آن در ژنو می باشد به خاطر فیرها و بی‌امنی مجبور شد تقسیم کمک‌ها را متوقف بسازد. مقامات افغان تلاش دارند که در تقسیم کمک‌ها هماهنگی ایجاد شود تا این کمک‌ها به مستحقین برسد. وزیر بازسازی و احیا و انکشاف دهات افغانستان وایس برمک مسئولیت تنظیم رساندن کمک‌ها را به مصیبت دیدگان آب باریک به عهده گرفته است.
در این حال مقام‌های محلی ولایت بدخشان میگویند به زودی کار اعمار یک شهرک در قریه آب‌باریک ولسوالی ارگو آغاز می‌شود. معاون والی بدخشان به رادیو زدی گفت در این شهرک به خانواده‌هایی که خانه‌هایشان را در اثر لغزش زمین خانه‌هایشان تخریب شده، خانه‌های رهایشی اعمار خواهد شد. گل محمد بیدار این مسئله را پس از بازدید رئیس جمهور کرزی از این قریه ابراز نمود. اجمل آریان خبرنگار رادیو زدی گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به منطقه آب باریک ارگو حضور یافت و با متضرر شدگان این حادثه المناک ملاقات نمود. حامد کرزی گفت که غم شما غم تمام ملت افغانستان است و شما تنها نیستید. وی برای باشنده های قریه آب باریک وعده سپرد که انقریب برای آنانی که متضرر شدند اسکان مجدد می سازد.
هر مشکل دیگه که پیدا شد مراجعه کنید پیش ولسوالتان، مراجعه کنید پیش والیتان، مراجعه کنید پیش وکیلسای بایتان، تا ما میرسه سرایتان بخیر چند روز بعد که کارایتان روبرا شد باز برای تفتیش خودم میه.
حامد کرزی برای بررسی آمار دقیق کشته شدگان و دریافت مستحقین که در این حادثه متضرر شدند، کمیسیون را تحت رهبری ویس برمک وزیر احیا و انکشاف دیهات ایجاد نمود و برایشان وظیفه سپرد که به مشکلات مردم به اسرع وقت رسیدگی نمایند. در همین حال دکتر گل محمد بیدار معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که منطقه شهرک در ولسوالی ارگو تثبیت شده است و در چند روز آینده بالای آن کار ساخت و ساز آغاز می‌گردد. رئیس جمهور سه وعده عمده را برای مردم سپرد. یکی از وعده‌اش اسکان مجدد بود که برای مردم در یک ساحه مناسب زمین خریداری شود و مطابق ماستر پلان برای آنان خانه‌های جدید ساخته شود. و رئیس جمهور گفت که در این رابطه پول هنگفتی در اختیار دارند و از سوی کشورهای کمک کننده مساعدت‌های زیادی شده است و در چند روز نزدیک کار ساخت و ساز بالای شهرک آغاز می‌شود. در قریه آب‌باریک ولسوالی ارگوی بدخشان با تاریخ 12 ماه ثور سال روان به علت بارندگی های پیهم سرانجام یک تپه خاکی لغزش نمود که از اثر آن بیش از 300 نفر در زیر گل و خاک شدند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان ولایت غور از مشکلات در بخش معارف در این ولایت شکایت کردند. میگویند که تعداد زیاد مکاتب در ولایت غور مسدود هستند. همین حال عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن از ولایت غور با خود داریم. آقای غفوری سلام و برنامه خوش آمدی. لطفاً برای ما در مورد این شکایات باشندگان ولایت غور بیشتر بگو.
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی. بله، این اثر که شما هم یادآور شدین در ولایت غور باشندگان ولایت مخصوصا در سال 1393 یک نگرانی بسیار جدی خود ابراز میکنند در قسمت فعالیت معارف و
بله آقای غفوری با معذرت، آقای غفوری جای خود را اگر کمی تغییر بدین چون صدایتان قطع و وصل میشه، درست شنیده نمیشه. بله
بله
بله, بله صدایتان درست شنیده نمیشه، قطع وصل میشه اندک محل خود را تغییر بدین. بله، تماس ما با همکار ما در ولایت غور قطع شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری، برخی از باشندگان ولایت غور از مشکلات در بخش معارف در این ولایت شکایت کرده. میگویند که تعداد زیادی از مکاتب هنوز هم در این ولایت مسدود هستند. بله،
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:18 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. پیشتر شنیدید که در ادامه انتقال و توزیع کمک‌ها به مصیبت زدگان لغزش زمین در ولایت غور، سازمان ملل متحد می‌گوید که روند توزیع این کمک‌ها با مشکل روبرو شده است. حالا گزارش داریم که رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان به حیف و میل بخشی از کمک‌های آذربایجان متهم شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
انجینیر عزیزالرحمن ایماق رئیس مبارزه با حوادث طبیعی جوزجان به اتهام دستبرد به مواد کمکی برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر و سارنوالی معرفی گردید. با ایمراد قوینلی والی جوزجان میگوید مواد امدادی که با آدرس آسیب دیدگان سیلاب ولایت جوزجان از کشور آذربایجان به ولایت بلخ مواصلت کرده بود، مقداری از این مواد مورد دستبرد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی جوزجان قرار گرفته که در این راستا اسناد و شواهد کافی موجود است. والی جوزجان در این مورد میگوید:
از هر متر کم کم مواد با دکسن رئیس مبارزه به حوادث گرفته میشه. باز اینا میخواستن که مواد یک جای انتقال به توسط موتر دکسن رئیس حوادث. دو اسنا جنایی مزار شریف اینا را تسکیر میکنن، اینا تاسب تاقف داده میشه.
ولی انجینیر عزیز الرحمن ایماق رئیس مبارزه با حوادث طبیعی جوزجان این موضوع را یک اتهام عنوان میکند و میگوید که بر علیه او سازش را برا انداختن. وی در حالی که از کسی نام نبرد گفت مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را که شامل 11 قلم میشود از نمایندگان کشور آذربایجان در ولایت بلخ تسلیم شده و آن را به ولایت جوزجان انتقال داده است. با گفته آقای ایماق مواد را رسما به مسئولین ولایت تسلیم نموده و آنچه مسئولیت داشته انجام داده است.
هر کس از هر گروه ادعا میکنه بالا کسی، اما این یک دروغ محض است. هیچ نوع موادی از او تخلیه نشده یا بارگیری نشده. ما کامینا رو پیش از که از میدان حرکت کنه، ما از اوجه توسط میمانایی که از وزارت تجارت آمده بود خودم یک جا برامدم به هتل که اونا تشریف داشتند اوجه ما رفت.
وای به این نکته نیز اشاره نمود که کسانی که برای مردم کار میکنند گاه گاهی کار آنها نادیده گرفته میشود و علیه آنها توطئه را اندازی میگردد. در این حال مسئولان سارنوالی استیناف ولایت جوزجان میگویند که یک ورق مکتوب از جانب ولایت عنوانی اداری آنها مواصلت کرده و در آن اشاره شده است که رئیس اداری مبارزه با حوادث طبیعی و مقدار مواد امدادی که از طرف کشور آذربایجان ارسال گردیده دست برد نموده است. سارنوالان میگویند حکم بازداشت رئیس مبارزه با حوادث جوزجان از طرف اداره آنها صادر شده است تا موضوع پیگیری گردد. این در حالی است که حدود دو ماه قبل نیز والی ولایت جوزجان شاروال آقچه را به خاطر سوء استفاده از موقفش و اختلاس پولی از کار سبکتوش و به سارنوالی معرفی نموده بود.
رادیو آزادی.
بیشتر از مشکلات باشندگان ولایت غور در عرصه معارف برایتان اندکی گفتیم. تماس ما با همکارم عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی قطع شده بود. آقای غفوری را بار دیگر در خط مستقیم تلفن با خود از ولایت غور داریم. غفوری صاحب سلام، میشه در این مورد بر ما بیشتر بگویی که مشخصا شکایات باشندگان ولایت غور در ارتباط به بخش معارف مشکلاتی که موجود است و شکایت دارن چی هست؟
بله، اول خود با مذرت که آنتنا مشکل داره گاوای تماس قطع میشه، میتونم یادآور شما که در تماس هایی که با ما داشتن شهروندان ولایت غور از اولسویلی های مختلف مسابقه روی در روی که داشتیم، اینها از محدود بودن معارف بسیار اظهار نگرانی کردن. مخصوصا گفتن که این روند در سالهای قبل هم وجود داشته ولی این سال اضافه تر شده، که از نقاط یادآور شدن مانند مرغاب، مانند اولسویلی، پیوره، پسابند، این قسمت های از اولسویلی، دولینه، که در این نقاط مکاتب به هیچ وجه فعال نیست، هیچ کس در مکاتب حضور نداره، معاش هم به عین زمان اجرا میشه، که ایره ما شریک ساختیم با حقوق بشر، با ریاست معارف ولایت غور. حقوق بشر هم ادعای عین ادعای مردم کردن که ما چندین بار اظهار نگرانی کردیم که مکاتب مسدود است.
بله آقای غفوری، مشخصا به چی تعداد از مکاتب در ولایت غور مسدودن و پاسخ ریاست معارف ولایت غور در ارتباط به شکایات باشندگان این ولایت چی بوده؟
طوری دقیق چیزی که ما پرسان کردیم در حدود 70 مکتب در ساحات مرغاب است، در حدود تقریبا 50 یا 60 مکتب در ولسوالی غرب مرکز ولایت غور، پیوره و دولینه و پسوان هست. ولی ریاست معارف این ادعا رد میکنه، میگه که مکاتب ما حتی در ساحات ناامن این ولایت هم باز است و ما عملا در اونجا تدریس داریم و معلمان ما فعال هستند، در اونجا حضور دارن. ولی این ادعای ریاست معارف مردم رد میکنن، یعنی مکاتب مسئول است. هیچ کس به نظارت تا اونو سر مکاتب به گفته این مردم نرفته که این نظارت بکنه، از نزدیک ببینه که این مکاتب در واقعیت
بله.
باز است.
یعنی ریاست معارف ولایت غور کاملا رد میکنه که مکاتب در این ولایت مسدود هستن؟
بله، ریاست معارف کاملا رد میکنه، فقط دو مشکل میپذیره. یکی نبود کتب درسی و یکم نبود تعمیر مشخص یا تعمیر معیاری به خاطر شاگرداتی مشکل است، ولی از فعالیت مکاتب دفاع میکنه و رد میکنه مسدود بودن مکاتب در ولایت. اما یک مسئله دیگر است که ریاست امور زنان ولایت غور اظهار نگرانی کرد از مخصوصا از مسدود بودن مکاتب دخترانه در ولایت، که این روند اگر ادامه پیدا کنه سطح سواد خانم ها در ولایت پس دوباره به همون مسیر نزولی خود میره و کاهش پیدا میکنه.
با تشکر از شما عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی بود. شنیدید که باشندگان ولایت غور از مسدود بودن ده ها مکتب در این ولایت ابراز نگرانی کرده و خواهان بازگشایی این مکاتب شدند. اما ریاست معارف ولایت غور مسدود بودن این مکاتب را در ولایت غور رد می کند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
حالا رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید روی عین امواج سر ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید روزانه 200 هزار تن سنگ کروماید از افغانستان به پاکستان قاچاق میگردد. معاون این اتاق پلیس سرحدی و برخی از والی ها را بعد دست داشتن در قاچاق سنگ کروماید متهم می کند، اما وزارت داخله افغانستان این اتهام بر پلیس سرحدی را رد می کند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که روزانه 200 هزار تن سنگ کروماید به پاکستان قاچاق می گردد. خانجان الکوزه معاون این اتاق می گوید اگر جلوه قاچاق سنگ کروماید و سایر سنگ های قیمتی گرفته شود، صادرات افزایش یافته و اقتصاد کشور نیز رشد می نماید. آقای الکوزه همچنان گفت به صورت عموم سنگ کروماید به کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان قاچاق می گردد. به گفته وی پلیس سرحدی و والی ها در قاچاق این سنگ دست دارند.
علت اساسی این است که تاجران ما مشکلات دارند و از طریق گمرکات این اموال را قاچاق می نمایند. روزانه 200 هزار تن سنگ کروماید به پاکستان قاچاق می گردد. در این قاچاق پلیس سرحدی و والی ها دست دارند و پول آن به جیب های شخصی آنها می رود. این سنگ ها به ایران و پاکستان قاچاق می شوند.
آقای الکوزه تاکید کرد که پلیس باید از قاچاق کروماید به صورت جدی جلوگیری نماید. خوست دارای بزرگترین معدن سنگ کروماید در افغانستان می باشد و از این سنگ در صنعت عصری بخصوص در تهیه فولاد زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان ادعای اتاق تجارت و صنایع را مبنی بر دست داشتن پلیس سرحدی در قاچاق کروماید رد می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلیس سرحدی همواره در تلاش جلوگیری از هر نوع قاچاق در سرحدات کشور است.
اتهاماتی که مطرح شده به حقیقت نزدیک نیست، حقیقت نداره. پلیس امروز بسیار مسلکی است. ما امیدوار هستیم در پهلویی که نهادهای مختلف این موضوع از طریق رسانه ها مطرح میسازه، اینا آرزو داریم که به گونه مستقیم با پلیس ملی افغانستان نیز نگرانی های خود مطرح بسازند. یافته های بسیار مسلکی است و تحقیقاتشان است. امیدوار هستیم که به گونه مستقیم با پلیس شریک ساخته شود و پلیس حاضر است که در هر جای در قسمت دور کردن این چالش ها به گونه جدی فوق العاده کار کنه.
وزارت داخلی افغانستان در حال از جلوگیری از قاچاق سنگ‌های قیمتی در کشور سخن می‌زند که شماره از نهادها نیز از افزایش قاچاق سنگ کروماید و سایر سنگ‌های قیمتی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. در همین حال برخی تاجران افغان نیز این مسئله را تایید کردند، می‌گویند که برخی ها از راه‌های غیرقانونی دست به قاچاق سنگ‌های قیمتی به کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان می‌زنند.
در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل شنیدید که اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید روزانه 200 هزار تن سنگ کروماید از افغانستان به پاکستان قاچاق میگردند. معاون این اتاق پلیس سرحدی و برخی از والی ها را به دست داشتن در قاچاق سنگ کروماید متهم کرده است، اما وزارت داخلی افغانستان این اتهام بر پلیس سرحدی را رد می نماید.
چی خواهد شد؟ چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوت پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدین
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
بله امروز می توانید این برنامه را ساعت 3 تا 5 عصر به وقت افغانستان بشنوید و سوالات نظریات خود را با مهمانان برنامه و میزبانان برنامه در میان بگذارید. حالا ساعت 9:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه. لیزا حیدری فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سازمان ملل متحد میگوید روند توزیع کمک‌ها به آسیب دیدگان لغزش کوه در بدخشان به مشکل روبرو شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است هفته آینده یک تعداد از محبوسین افغان در ایران به حکومت افغانستان سپرده شوند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت این محبوسین که تعدادشان به 27 تن میرسد روز شنبه در سرحدات مشترک افغانستان و ایران به مقامات افغان تسلیم داده میشوند. مقامات محلی ولایت بغلان میگویند جاری شدن سیلاب‌ها در پل خمری مرکز این ولایت خسارت جانی و مالی را به باشندگان آن وارد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان دارد که تحت برنامه کمک به کشورهای در حال انکشاف امتیازات تجارتی به روسیه را لغو کند. و کرملین میگوید که بحث‌های امروز را رؤسای جمهور روسیه، ارمنستان، بیلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان در مسکو روی بحران اوکراین و امنیت جمعی متمرکز خواهد بود.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. فراموش نکنید که برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن تا دقایق دیگر در برنامه حاضر از رادیو آزادی پخش می شوند. اما پیش از آن چند مطلب خبری داریم. وزارت خارجه آمریکا موافقت کرده است که به صدها ترجمان افغان امسال ویزای آمریکا صدور کند. قبل از این کنگره آمریکا خواسته بود با آنایده افغانان که به خاطر همکاری با آمریکا در کشور خود با تهدید روبرو می شوند باید امکانات بود و باش در آمریکا فراهم شود. به اساس پیشنهاد کنگره تمام افغانهایی که به حیث ترجمان با نظامیان آمریکایی و یا مؤسسات دیگر این کشور کار کردند با اعضای خانواده های خود باید ویزای اقامت آمریکا را به دست آورند. سید سمی عباس گزارش می دهد.
وزارت خارجه آمریکا به طور ناگهانی در مورد دادن ویزا به افغانهایی که با خوی آمریکایی در افغانستان به حیث ترجمان کار می کنند موافقه نمود. یک گروه اعضای کانگرس از مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا کوشش دارند برنامه دادن ویزا به ترجمانان افغان گسترده تر شود. با گفته آنها برنامه فعلی مشکل دارد و به اساس آن یک تعداد زیادی از ترجمانان که در کشور خود به خطر حیاتی روبرو هستند از گرفتن ویزای آمریکا محروم میشوند. در این رابطه اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در نظر دارند که امروز پنجشنبه پروگرام ویزای خاص مهاجرت به افغانان را پیشنهاد کنند. به اساس این پروگرام مهلت مراجعه برای گرفتن ویزای ترجمانان که قرار است در خزان امسال به پایان برسد تا ختم سال 2015 تمدید می شود. به این ترتیب 3000 مراجع کننده دیگر فرصت می یابند که برای گرفتن ویزای آمریکا اقدام کنند. این لایحه برای آن عده ترجمانان که با والدین، اطفال و اقارب نزدیک خود می خواهند به آمریکا بروند زمینه مهاجرت را فراهم می سازد. اگر این لایحه تصویب شود به اساس آن افغانهایی که با رسانه های امریکایی و مؤسسات غیر دولتی این کشور کار می کنند نیز می توانند اجازه اقامه امریکا را به دست آورند. عساکر امریکایی تا ختم سال جاری افغانستان را ترک می کنند. از این رو اعضای کانگرس می خواهند به آن افغانهایی که با خطر روبرو می شوند بیشتر کمک شود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا ماری هرف در یک ایمیل گفته است این وزارت در صدور ویزا به ترجمانان افغان در ماه‌های اخیر گام‌های بزرگ برداشته است. او همچنان گفته است در سال جاری تا حال وزارت خارجه آمریکا به 1600 تقاضا کننده اصلی افغان و 2800 عضو خانواده هایشان ویزا صادر کرده است. در این افراد فرزندان سن زیر 21 سال شامل می باشند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تقاضای 5600 ترجمان دیگر افغان تحت غور و بررسی قرار دارد.
سید سمی عباس گزارش می داد. تشکر که با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید سر ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM دنبال کنید. حالا رادیو آزادی را می شنوید. برخی از کشورها طی بیش از 10 سال اخیر با اعلام بورسیه های تحصیلی به افغانستان زمینه تحصیل را برای جوانان افغان در آن کشورها فراهم نمودند. گفته می شود افغانهایی که از طریق این بورسیه ها تحصیلاتشان را در بیرون از افغانستان تمام کردند در زمینه ارتقای ظرفیت نهادهای این کشور مؤثر واقع شدند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
آرون رشید که از طریق بورس آمریکایی فولبرایت تحصیل کرده در حال حاضر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان است. آرون رشید میگوید محصلین افغان که تحصیلاتشان را در خارج از کشور انجام میدهند پس از بازگشت به افغانستان میتوانند مفید ثابت شده و از تجاربشان اما بهره‌مند شوند. وی در این مورد به رادیو آزادی گفت
دلته با مو سره په دفترونو کې خارجي مشاورینو به کار کوله او به
دست قبلا در دفاتر ما مشاورین خارجي تمام استراتیجی ها و پالیسی ها را می ساختند، اما اکنون ما خود این کار را انجام می دهیم. برای اولین بار در تاریخ وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان استراتیجی ملی و 6 پالیسی را خودم ساختم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید محصلین افغان از 3 طریق برای تحصیل به خارج از کشور می روند. برخی از محصلین موفق به دریافت بورس های می شوند که کشورهای دیگر آن را فراهم می کند. برخی از سوی وزارت معارف افغانستان به مصرف بودجه این وزارت به خارج می روند و یک تعداد دیگر خودشان در پنتون های خارجی ثبت نام می کنند. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به رادیو آزادی گفت آنهد از محصلین که از طریق بورس در خارج از کشور آموزش دیدند در بلند بردن ظرفیت های دیگران مؤثر ثابت شدند.
جوانانی که تحصیلاتشان را در خارج انجام داده دوباره برمی کردند برای بلند بردن ظرفیت همکاران خود مفید ثابت شدند. آنها توانستند که همکاران خود را در همه بخش ها کمک کنند.
عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید تعداد زیاد از کشورها از طریق فراهم کردن بورس های تحصیلی افغانستان را کمک می کنند.
سال که دیران 2500 کسان مگه بحرانی وادونو تا استوالی دید.
امسال به تعداد 2500 محصل را به کشورهای هندوستان، پاکستان، مالیزیا، قزاقستان، مراکش، ترکیه، ژاپن، روسیه و عربستان سعودی فرستاده ایم.
برخی از پنزه‌ها در افغانستان به سطح ماستری آموزش نمی‌دهد و بورس‌های فولبرایت آمریکایی و تیونینگ بریتانیایی از جمله بورس‌های معتبرند که به محصلین افغان داده می‌شود. ایمل یعقوبی یکی از محصلین که برای به دست آوردن بورس فولبرایت عریضه داده می‌گوید جنگ‌های طولانی در افغانستان باعث شده تا این کشور در بعض موارد از پیشرفت باز ماند، اما در صورت برگشت افغان‌هایی که در خارج درس می‌خوانند ظرفیت‌های افغانستان افزایش می‌یابد.
افغانستان با کمبود ظرفیت ها روبرو نیست، بلکه ظرفیت ها خوب آموزش ندیدن. اگر ما در خارج تحصیل کنیم و دوباره برگردیم می توانیم برخی از کمبودی ها را رفع کنیم.
بورس های تحصیلی بخش از کمک های جهانی با افغانستان است که می تواند ظرفیت های نسل آینده این کشور جنگ زده را بلند ببرد.
حالا هم زمان نشر دو برنامه هفتگی رادیو آزادی رسید. نخست حقوق اساسی و بشری، سپس برنامه رهبران زن.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت قرار دارم. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر می رسد. ما در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری روی پدیده خشونت در جامعه با مریم زرمتی معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خانم زرمتی را در استودیو با خود داریم و ضمن خوش آمدید از ایشان می خواهیم که در مورد پدیده خشونت بر ما معلومات بدهد.
تشکر. بسیار زیاد قسم که ما شما می فهمیم که خشونت یکی از پدیده های منفور جامعه است که در جوامع بشری به شکل و به انواع گوناگون موجود است و از ادوار تاریخ ما شما شاید موجودیت خشونت های مختلف هستیم. از هر نوع خشونت انسانی که ما شما در ذهن خود می تانیم در ذهنیت ما موجود می باشد، این اجتماع انسانی بالاخره او را به یک شکل از اشکال او را تجربه کرده. با تاسف می بینیم که در اجتماع ما شما هم از انواع و اقسام خشونت ها هر روز یاد می شود یا هم ما شما شاید موجودیت خشونت در اجتماع افغانی خود می باشیم. خشونت پدیده عام بشر است که بین تمام جوامع انسانی موجودیت داره. در کشورهایی که در اونجا قانون عملی میشه پدیده خشونت به سطح بسیار پایین خود میآید، ولی در جوامعی که مافیات موجود است و یا هم قوانین به وجه خوبترش عملی نمیشه مشکلات خود می داشته باشه که خشونت ها به شکل از اشکال و روز به روز بر لاویزی که زیاد میشن دامنه ازو گرفته نمیشه و جلو ازو کنترل نمیشه.
خانم زرمتی، در مورد تاریخچه پدیده خشونت اگر بر ما معلومات بدین که چگونه بوده؟
قسمی که گفتم که وقتی که انسان ها در زندگی یا در جوامع بشری با هم زندگی میکنن به خاطر بقای نسل خود غرایز مختلف هست میشن، از جمله غریزه که غذا است یا به دست آوردن غذا، همچنین به خاطر تولید مثل خود به غریزه جنسی سر رو تره که با تولید مثل موجود باشه و نسل از او باقی بمونه. در این زمان غریزه جنگیدن پیش انسان ها به شکل طبیعی غریزه موجود است که انسان ها باید به خاطر بقای خود، به خاطر بقای نسل خود، به خاطر بقای حیات خود توسل میکنن به زور و کمک زور میخوان که زندگی کنن. این موضوع نوی نیست یا پدیده نوی نیست، از ادوار مختلف تاریخ با انسان ها تا به امروز آمده، منتها در جامعه که اونجا قانون غنامند است، قانون عملی است، عملی میشه، جامعه عمل میپوشونه و تمام اصولات های ابتدایی بشری انسان ها امکاناتش موجود است، پیمانه خشونت سطحش پایین است. منتها در جامعه که ما شما زندگی میکنیم و در یا در جامعه رو به انکشاف عقب مانده، بدبختانه پدیده خشونت بر علاوه از اینکه کنترل نمیشه روز به روز وسعت پیدا میکنه، زیرا یگانه علت آن موجودیت قانون، ولی عدم دسترسی مردم به عملی شدن قانون و نبود زمینه عملی شدن قانون است. قانون یا امکانات معافیت به خاطر کسایی که مجرم هستند زمینه معافیت سبب ازی میشه که اونا بتانن مقاوم شوند در مقابل ازی و این پدیده رو روز به روز تکرار کنن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ما ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، ما در برنامه این هفته روی پدیده خشونت با مریم زرمتی معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خانم زرمتی، عوامل عمده خشونت در یک جامعه کدام ها هند؟
عوامل عمده خشونت اگر ما شما بررسی کنیم در جوامع مختلف عوامل مختلف داره، نظر به عرف، عنعنات، فرهنگ، تاریخ خود جامعه، خود ساختار جغرافیایی یک کشور، همه از این مسائل دست به دست هم میتوه و بالاخره زمینه رو به خاطر پدیده منفور و پدیده های خوب در یک جامعه باز میسازه. از اون جمله اگر بگویم که خشونت عواملش مثلا در کشور ما چیست، خود موجودیت 4 دهه جنگ، نبود زمینه کار، اقتصاد ضعیف، بیکاری، عدم آگاهی، عدم دسترسی مردم به مکتب و یا تحصیلات عالی و مسلکی، عدم دسترسی مردم حتی به مسائل شرعی و یا معلومات شرعی که مردم اگر آگاهی کامل می داشتن زمینه خشونت محدود می شد. برعکس انانات، از جمله انانات خوب هم ما شما داریم و انانات بد هم داریم که بدبختانه چون در افغانستان انانات بد بسیار زود جای خود پیدا می کنه، به او خاطر در این زمان نبود کار، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، این تمام مسائل است که بالاخره زمینه را باز می سازه برای اینکه خشونت در یک جامعه جاگزین شود یا هم به وجود بیاید.
در افغانستان بیشتر کدام طبقه مردم مورد خشونت قرار می گیرند؟
در افغانستان نظر به سروی که ما شما داریم که اگر 35 میلیون انسان در افغانستان زندگی میکنه، من فکر میکنم که عزیز شخصی من شاید 20 هزار نفر اگر دالت باشن که امروز اونها خشونت واقع نمیشه به تناسب قدر نفوس دیگه. باقی تمام افراد جامعه با انواع مختلف از خشونت ها روبرو هستن. خشونت ها صرف گوش و بینی بریدن نیست، توهین، تحقیر، تمسخر، عدم دسترسی به کار صحیح، عدم دسترسی به تمام امکانات یا حقوق را که انسان ها ضرورت دارن وقتی که به اونها نمیتونن که دسترسی پیدا کنه، یک نوع از خشونت از طرف از کسی است که او امکانات زیر داره که نمی زمینه را مساعد بسازه. وقتی که اینمی امکانات برشان محدود میشه طبیعی است که با خشونت ها روبرو هستن. از او جمله در افغانستان بدبختانه که قشر فقیر ما شما بسیار زیاد که در اونجا زن و مرد شامل از این کاتگوری هستن، ولی اگر مشخص بسازیم که کیها با واقعیت زیاد امر خشونت روبرو هستن، در خانواده ها خانما و اطفال با خشونت های بسیار زیاد روبرو هستن. از او جمله مثال گرفتن حق تعلیم، یک حق است، حق زن هم است، حق مرد هم است، حق هر طبیعی که در افغانستان زندگی میکنه حق از او است. ولی ما با بسیار آسانی میتونیم که مثلا دخترای خدا بگویم که تو مکتب نرو، به خاطر ازی که این صلاحیت پیش یک مرد است، این صلاحیت پیش یک عضو خانواده است که دختر از تحصیل از او منع بسازه. تمام انواع مشکلات را که از طرف اعضای یا از طرف رئیس خانواده بالای خانم یا اعضای خانواده تحمیل میشه، این را ما میتونیم که خشونت قلمداد کنیم. و با تاسف که زیادترین افراد که متحمل از این خشونت میشن یا خانم هستن و یا هم اطفال.
در اخیر خانم زرمتی، اگر تأثیرات خشونت را بالای اعضای خانواده و جامعه بیان کنین.
خشونت پدیده خوبی نیست، ما شما شاهد از هستیم، به خاطر از اینکه 30 سال یا 35 سال وضعیت سیاسی را که ما شما شاهد از او هستیم، شاید بسیار کم از او سیاست گذاری های غلط باشه، منتها بسیار زیادش خشونت های تربیتی است، به خاطر از اینکه در اجتماعی که ما شما زندگی میکنیم، در او اجتماع وقتی که امن موجود نیست، احترام متقابل موجود نباشه، روابط زن و مرد باعث روابط انسانی نباشه، خانم ها نتانن جایگاهی اصلی خود که عضو خانواده هستن داشته باشن و صرف باعث مال و متاع از اونا استفاده شوه، در او اجتماع طبیعی است که اطفال که به دنیا میان یا در او خانواده ها اطفال و کسایی که زندگی میکنن اونا با اینمی روحیه بزرگ میشن و امیر میاموزن که در خانواده اگر خواهرم است، مادرم است و یا هم هر عضو خانواده است، اونا قابل از این نیستن که به گپ از اونا اعتنا داشته باشیم یا هم به گفته هایشان عمل کنیم، یا هم همیشه ما از اونا که بهتر هستیم برتر هستیم و اونا باید سرکوب شون. بالاخره به ذات خود آهسته آهسته تاثیرات خود می داشته باشه و جوان ها زمانی که به اجتماع تقدیم میشن با روحی خشن، با روحی که اونا عدم سازش می داشته باشن، با این روحی داخل اجتماع میشن و این تاثیرات و عکس العمل های زوره ما شما در اجتماع خود می بینیم. خانم ها را از دید از اینکه اینا مغز متفکر هستن یا اندیشه متفکرانه دارن یا اونا میتونن استدلال کنن یا از حقوق و وجایب که اونا برخوردار هستن با او دید نمیبینن و این می کلانترین مشکل که ما شما با او روبروستیم موجودیت پدیده خشونت است که بالای سیستم تربیتی در یک اجتماع چقدر تاثیرات منفی خود می داشته باشه.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم زرمتی.
از شما تشکر.
شنونده های عزیز، مریم زرمتی معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که روی پدیده خشونت با ما صحبت کردند. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم با امید کامگاری شما.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم کسی است که در فهرست 100 قهرمان اطلاع رسانی خبرنگاران بدون سرحد جای گرفته است. نجیبه ایوبی در شهر چاریکار پروان به دنیا آمده است. درس‌های ابتدایی و عالی خود را در پروان تمام کرده و سپس در پیداگوژی پروان ادبیات خوانده است. او مدیر کلید گروپ است، رسانه‌ای که چندین مجله و رادیو دارد. اینجا از خانم ایوبی می‌شنویم که چرا در میان 100 نفر او از افغانستان لقب قهرمان اطلاع رسانی را از آن خود کرده است.
چرایی برمیگرده به تقریبا دوران طفولیت من که من کار با رسانه ها را از روزنامه پروان که یک روزنامه محلی بود البته در ولایت ما به چاپ میرسید. من از این زمان کار با رسانه ها شروع کردم و یعنی از زمانی که من سنف هفت مکتب بودم کار رسانه ای را آغاز کردم و از تقریبا 11 سال به این طرف به کار حرفه‌ای خبرنگاری پرداختم و شب و روز ما در 11 سال وقف کار رسانه‌ای شده. بارها مورد تهدید قرار گرفتیم، حتی مسلح ها آدم های مسلح پشت در دفتر و پشت در خانه ما آمدن و با تمام از این فشارهایی که به جامعه مثل افغانستان با تمام فشارهایی که برای یک ژورنالیست زن وجود داره هنوز با مقاومت و کار خود ادامه میدم.
همونطور که شما گفتین در کشور مثل افغانستان هماره از خشونت در برابر زن و همچنین در برابر خبرنگاران شنیده میشه و گزارش داده میشه. شما گفتین که بارها با همچو خشونت ها و تهدید های روبرو شده اید. میشه یک قصه از همو تهدید ها را به ما بکنین؟
سال 2012 بود که ما یک گزارش در مورد یک جنگی که در پلچرخی یک شفاخانه انجام شده بود صورت گرفته بود توسط افراد مسلح دو آدم زورمند. ما گزارش کرده بودیم و او با تهدیدهای انجامید که وزیر اطلاعات فرهنگ هم در جریان بود و خود کسانی که به این مسئله نامشان برده میشد وکلای پارلمان بودن. ما تقریبا یک ماه یا بیشتر از یک ماه را یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب به سلا بسر بردم و تهدیدات بیشمار و عنوانی تلفن ما و آدرس ایمیل ما و اینا میامد.
شما خانم ایوبی مدیر کلید گروپ هستین، شبکه غیر انتفاعی که مشمول 3 مجله و 11 رادیو میشه و گفته میشه در مجموع 12 میلیون شنونده هم داره. با ما بگویید که رمز موفقیتتان در مدیریت به این گستردگی در چه نهفته بوده؟
ما اگر شما این موفقیت نام بگذاریم، ما فکر میکنم که تمامش بستگی داره به تلاش و پشتکار ما و عشقی که ما به مسلک و کارم داشتم و مربوط میشه به یک تیم بسیار منسجم و آگاه و متعهدی که ما با خود دارم.
شما برای خودتان یک رهبر بوده اید به این معنا که هم زندگی خود و هم زندگی شما را زیاد را در جهت مثبت دگرگون ساختین. تجربه شما چی را نشان میده خانم ایوبی؟ نقش رسانه ها به ویژه رسانه های شما چقدر اثرگذار بوده روی فکرهای مردم، وضع زندگیشان و اینها در افغانستان؟
ما فکر میکنم که در همه جوامع، به خصوص در جوامعی که مثل افغانستان شری افغانستان هستند، به خصوص در یک جامعه که سالها و دهها در او جنگ روانه است، نقش رسانه ها در روشنگری یک نقش است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه. مجله کلی با عنوان اولین رسانه بعد از طالبا، اولین رسانه آزاد بعد از طالبا تا برسی وجود گذاشت و بعد از او به ترتیب مجله مرسل که برای زنهاست و رادیوی کلید کابل و بعد از او رادیو کلید ولایات و همچنان مجله سپیده، اینا پای هم هر سال به هر سالی که میگذشت یکی دو تا سه تا به مجموعه رسانه های ما افزود میشد. ما فکر میکنم که کلید تانست تحصیل گذاری بسیار مثبت داشته باشد در گذشته 11 ساله افغانستان و ما تصور ما ایست که یکی از رموز اثرگذاری و موفقیت کلید ای بوده که تلاش کرده به صورت لوکل یا به صورت محلی در ولایات مختلف کشور حضور داشته باشه. مثلا ما وقتی که در کابل رادیوی کلید کابل و مجله مرسل و مجله کلید با وجود آوردیم، بعدا فکر کردیم که آیا کار داره که ما ایره برودکاست بکنیم از مرکز و یا تصمیم دیگه بگیریم. مدیریت دیجیتسی و کلید امیه تصمیم گرفتم که نه، ضرورت که ما باید به صورت لوکل و به صورت محلی در ولایات مختلف بریم. از این ما چند تا هدف داشتیم. اول میخواستیم که چیزهای خوب ما باید به ولایات ببریم، چون در گذشته ها همیشه در مرکز تجمع میکرد، همه چیز خوب به مرکز بود. دوم میخواستیم به ولایات ظرفیت سازی بکنیم. و سومی میشم مسئله زبان و لهجه محلی بود و در هر محل ما میخواستیم به زبان و لهجه خودم و محل داشته باشیم نشرات خودم. و اموست که چون نشرات همهش محلی در محل تولید میشه، مشکلات و اتفاقات و جنجال های امو محل کبر میکنه، از او خاطر تصویر گذاریش بیشتر است و امو است که کلید به تجربه موفق مبادل شد و تانست که چندین سال خودش به خود دفاعی برسه و امیتنون هم یک حد بسیار بالایی از مصارف خود کلیده میتونه خود کلید به خلاف به وجود بیاره و به مشرف برسانه.
اما یک سخن است که کارهای کوچک میتونن اثرگذاری های بزرگ بر جای بگذارن. خانم ایوبی، موضوع دیگر این است که در 12 سال گذشته افغانستان در بخشای گوناگون شاهد دگرگونی در جهت مثبت، مخصوصا در بخش حقوق زنان و همچنین رشد رسانه ها بوده، اما هنوز هم شمار از زنان نگران به نظر می آیند از رفتن به گذشته، گذشته که اونها را از تقریبا هر نوع تحرک اجتماعی باز داشته بود. فکر می کنین با این همه دستاورد افغانستان بار دیگه بره به همو لحظه ها و همو روزها؟
اول بگوییم که در کشوری مثل افغانستان این حد دستاورد هایی که زنها به دست آوردن یا در مجموع تمام مردم افغانستان به دست آوردن بخصوص در قسمت زنایی کافی نیست. هنوز ما زنان بسیار زیادی داریم، یک نفوس بسیار کلان زنها در ولایات مختلف هنوز اینا از بسیاری حقوق حقیقیشان هنوز محروم هستند و هنوز به صلاح جنبش زنانه ایره که کشور ما افغانستان با این همه مشکلات و معضلات و مسائل اجتماعی باید میداشت هنوز به وجود نیامده. با آن هم دستاوردهایی که در سالهای اخیر زنهای افغانستان به دست آوردن دستاوردهای خوبی است. دوم، حق میتین بر زنهای افغانستان که این دستاوردها را آسان به دست نیاوردن، در این زمینه قربانی ها دادن و با تلاش های شب و روزی این دستاوردها را به دست آوردن. حالا برشان حق میتین که به خاطر از دست دادنش که خدای نخواست اگر این تمام دستاوردها را یا قسمت ازیره از دست بتن، باید به خاطر از دست دادنش نگران باشند، به خاطر که ایره کسی هوایی برشان نداده و کسی درش قاب برشان نداده، ایره در اثر سعی و تلاش و مبارزه و مسایع متداوم به دست آوردن. سوم، ما تصور میکنم که نظر به فکت هایی که پیش ما موجود است، افغانستان دیگه به او 12 سال قدیم 12 سال گذشته بر نمیگرده هرگز، به خاطر بسیاری مسائل. اول، ما از لحاظ ارتباطات امروز در افغانستان 22 میلیون سیم کارت وجود دارد. ما رسانه های فراوانی داریم در افغانستان که تعدادشون تقریبا به 1000 رسانه میرسد که هر کدام از اینا ولو تلاش اندکی میکنن در راه روشنگری و روشنسازی و بلند بردن سطح آگاهی مردم است، یا هر کدامشون میتونن مؤثر باشن. تعداد تحصیل کرده های ما هر روز در 12 سال گذشته هر روز هر سال افزایش یافته و این بدون شک تعداد طبقه متوسط در یک جامعه افزایش میده. خود افزایش طبقه متوسط جامعه میتونه که سبب تغییر در یک جامعه شود.
شما حالا که از سوی خبرنگاران بدون مرز به عنوان یک قهرمان اطلاع رسانی در افغانستان شناخته شدید، پیامتان به یک خانم و یک زن که همین لحظه در یک قریه در یک دهکده در روستای نشسته و میشنوه چیست؟
ما به یک خواهرم اطور میتونم بگویم که خواهر عزیز، اول در زندگی هدف بین، این هدف ولو بسیار کوچک باشه ولی تلاش کو که برش برسی. بعد از اینکه این هدف تا به دست آوردی، کوشش کو اهداف دیگه برای خودت در زندگی تعیین بکنی و در راه رسیدن به اهدافت از هیچ چیزی، از هیچ مانعی هراس نداشته باش و همیشه به پیش ببین، نگاهت به افقهای باز باشه و همیشه در راه رسیدن به هدفت تلاش کن.